ساعت 12:30 در تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست، یک ساعت برنامه زنده رادیویی با پوشش خبری و تحلیلی از وقایع و اتفاقهای روز در ایران و جهان. در این مجله با من فهیمه خضری‌دری همراه خواهید بود. سلام و درود و نیمه شب بر شما خوش. اولین ثانیه های یک شنبه است و وارد دهمین روز از اردیبهشت ماه شدیم در کنار هم. برای شنوندگانی که ممکنه بخوان دقیق تر بدونن، بد نیست یادآوری کنم که این مجله نیمه شب رو روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز و یا موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز دارید میشنوید. در این مجله هم مثل همیشه براتون گزارش و خبرهای متنوعی رو همکارانم آماده کردند که نوبت به پخش همشون خواهد رسید. اما قبل از هر چیز دیگه اجازه بدید که سری بزنیم به دنیای خبرها از ایران و جهان. آخرین خبرها رو بشنویم و برگردیم. بعد بیشتر از این مجله براتون خواهم گفت. مینا بهارمست و تازه ترین خبرها از ایران و جهان.
سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. عربستان سعودی سفارتخانه و کنسولگری های این کشور را در قاهره بست. خبرگزاری دولتی عربستان با اعلام این خبر گفته است که سفیر این کشور در قاهره برای مشورت فراخوانده شده است. این خبرگزاری دلیل این اقدام را تظاهرات غیر موجه در مصر علیه عربستان و تلاش برای تهاجم به سفارتخانه و کنسولگری های این کشور که امنیت کارکنان آنها را تهدید می کند اعلام کرده است. ساعتی پیش از آن صحافیان در اعتراض به بازداشت یک وکیل مصری فعال حقوق بشر در عربستان در مقابل سفارت این کشور در قاهره تجمع کرده بودند. عربستان میگوید این شخص به اتهام اهانت به پادشاه و همراه داشتن قرص‌های مخدر بازداشت شده است. خبرگزاری دولتی مصر میگوید محمد حسین طنطاوی رئیس شورای حاکم نظامی این کشور با مقام‌های عربستان تماس گرفته تا درباره اقدام ناگهانی عربستان در بستن سفارتخانه و کنسولگری‌هایش در مصر صحبت کند. به گزارش این خبرگزاری مقام‌های مصر می‌کوشند تنش را مهار کنند. 163 نویسنده، شاعر و مترجم در ایران در نامه سرگشاده به محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار رفع موانع موجود در کار ناشران شدند. امضا کنندگان در این نامه که در خبرگزاری مهر انتشار یافته با اشاره به وضعیت بد نشر، تعلیق ناشرانی چون نشر چشمه و سالس، جلوگیری از شرکت نشر چشمه در نمایشگاه تهران و رسیدن تیراژ کتاب به پایین ترین حد خود از وزارت ارشاد و دستگاه‌های آمر و عامل دیگر خواستند به این وضعیت پایان دهند. فتح‌الله بی‌نیاز، احمد پوری، عبدالله کوثری، کیومرث پوراحمد، لیلی گلستان، آبتین گلکار و ده‌ها تن دیگر این نامه را امضا کرده‌اند. محمود عباس‌زاده دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در وزارت کشور ایران به خبرگزاری مهر گفته است که خانه کارگر برای صدور مجوز راهپیمایی در اول ماه مه روز جهانی کارگر درخواستی نکرده است. او افزوده که در صورت درخواست خانه کارگر این کمیسیون درباره آن تصمیم می‌گیرد. و روز شنبه روز جهانی حفاظت از قورباغه‌ها و دوزیستان بود که به علت تخریب محیط زیستشان در خطرند. فعالان محیط زیست در ده‌ها کشور از جمله هند، بنگلادش، آمریکا، کنیا و ترکیه برنامه‌هایی را ترتیب داده بودند و از رسانه‌ها، معلمان و نهادهای مدنی خواستند با اطلاع رسانی درباره خطراتی که این جانوران را تهدید می‌کند به حفظ آنها کمک کنند.
سپاسگزارم مینا بهارمست و آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم با هم ببینیم که در این مجله نیمه شب سردبیر و همکارانم براتون چه تهیه دیدند. اسلحه های لیبیایی به مقصد سوریه در لبنان متوقف شدند. استقرار جنگنده های F-22 آمریکایی نزدیک مرزهای ایران، در این باره بیشتر میشنوید در این مجله. تحریم و دور زدن تحریم، حکایتی که از زمان آغاز تحریم های غرب علیه ایران تا به حال ادامه دارد، این بار در بولیوی. در ایران اما مناقشه بر سر ریاست جنجالی سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی هنوز ادامه دارد. و در گفتگوی زنده در استودیو خبر به آخرین خبرها درباره اختلافات کردها و دولت نوریال مالکی هم خواهیم پرداخت. ازتون دعوت میکنم حالا که شنونده این مجله نیمه شب رادیو فردا شدید تا پایان اون ما رو همراهی کنید و اینها رو بشنوید. بسیار خوب کلید میزنیم این مجله نیمه شب رو با حضور همکارم مراد ویسی در استودیوی خبر. گفتم براتون که قرار هست صحبت بکنیم به صورت زنده درباره اختلاف کردها و دولت نوریال مالکی در عراق. آقای ویسی سلام، خوش آمدید به استودیوی خبر. و برای شنوندگان ما به نظرم با این شروع بکنیم که اصولا این اختلاف ها بر سر چی هست؟
ببینید، الان دو تا شکاف بزرگ در عراق در حکومت وجود داره، یکی بین ائتلاف العراقیه و دولت مالکی، یکی بین کردها و آقای مالکی. این اختلافی که الان بحثش هست بحث اختلاف کردها و آقای مالکیه که چند تا محور هم داره. کردها میگن ما قرار بود در قدرت شراکت داشته باشیم، ولی اینجوری که آقای مالکی دولت رو اداره میکنه شراکتی نیست و ایشون داره خودرأیی میکنه و بعضی از وزارتخونه‌ها مثل دفاع، کشور و سازمان‌های اطلاعات امنیت هم که خود شخصا داره اداره میکنه. آقای مالکی هم گفته خب من برای این وزارتخونه‌ها وزیر معرفی کردم و پارلمان موافقت نکرده، ضمن اینی که خب ما در انتخابات به همون میزانی که سهم داشتیم باید بتونیم حکومت کنیم، ضمن این که مسئله نفت و گاز و کرکوک و اینها هم هست که اخیراً منجر به این شده که دولت محلی شمال عراق اصلا صادرات نفت رو از طریق خط لوله شمال متوقف کرده.
آقای ویسی، در حال حاضر در اربیل چه افرادی، چه گروهی برای مذاکره جمع شدن و نماینده چه طیف هایی هستند؟
از طرف کردها، سنی ها و شیعه های افرادی به اربیل رفته بودند. از طرف کردها آقای بارزانی بود، رئیس اقلیم کردستان عراق، نیچیروان بارزانی بود، نخست وزیر دولت محلی کردها، و البته آقای طالبانی هم بود ولی به عنوان رئیس جمهور عراق شرکت کرده بود، اگرچه خودش هم کرده. از طرف سنی ها اسامه نجیفی بود، رئیس پارلمان که سنی هست، اسیل نجیفی بود، رئیس استاندار نینوا یا موسل که مهمترین شهر سنی نشین هست، و البته آقای عیادلاوی که خودش اگرچه شیعه سکولاره ولی خب همپیمان سنی هاست. از طرف شیعه ها هم موفق ربیعی بود که نزدیک به مالکی هست و آقای مقتدی صد.
آقای ویسی، چه مذاکرات یا چه نشست هایی در البیر برگزار شد در این روز؟
ببینید، چند تا نشست دو جانبه بود، بعد یک نشست بزرگ بود. اول طالبانی و بارزانی با هم نشستن، موضع کردها رو هماهنگ کردن، بعد این دوتا با مقتدی صد که از تهران با یک هواپیمای شخصی اومده بود مذاکره کردن، و بعد از اون آقای علاوی از بغداد اومد به اربیل با طالبانی و بارزانی ملاقات کرد، و صبح روز شنبه هم یک نشست سراسری داشتن که همه اینها با هم دیدار کردن.
و این همه نشست و نشست سراسری و دیدار، به حال این مذاکرات نتیجه هم داشت؟
توافق کردن که روز سه چیز کار کنن. یکی اینی که پایبندی به قانون اساسی، موافقتنامه اربیل که بر اساس اون دولت های مالکیش تشکیل شده، و یه پیشنهادهای 18 ماده‌ای بود که آقای مقتدی صد داده بود. اگرچه امروز آقای ابراهیم جعفری اعلام کرده که در ماه آینده یک نشستی هم با حضور همه سران جریان‌های سیاسی از جمله آقای مالکی در بغداد برگزار خواهد شد.
بسیار خوب، سپاسگزارم مراد ویسی، ما رو همراهی کردید در استودیوی خبر درباره وضعیت عراق و مذاکرات در این کشور صحبت کردیم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست، در حالی که 9 دقیقه از نیمه شب در ایران گذشته شما ما رو همراهی می کنید. گشت ساحلی لبنان یک کشتی حامل اسلحه از لیبی به مقصد سوریه را متوقف کرده. گفته می شود که این سلاح ها برای مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه ارسال می شده. بشنویم از ایلیا جزائری گزارشی در همین زمینه را.
به نظر می رسد درگیری میان نیروهای دولتی سوریه و مخالفان در حال کشیده شدن به دریای مدیترانه است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی لبنان اعلام کرد که گشت ساحلی این کشور یک کشتی حامل سلاح از لیبی به مقصد سوریه را در دریای مدیترانه متوقف کرده است. بر پایه این گزارش احتمال می رود این محموله برای قرار گرفتن در اختیار مخالفان بشار بشار اسد رئیس جمهور سوریه ارسال شده باشد. این کشتی به مقصد بندر ترابلس در شمال لبنان در حال حرکت بود. گشت دریای لبنان این کشتی را شامگاه جمعه برای بازرسی محموله به بندر سلعاتا در شمال بیروت هدایت کرد. بازرسی کشتی باعث کشف اسلحه از جمله تعدادی خمپاره انداز جاسازی شده در سه کانتینر شد. مقام‌های سوری همواره از قاچاق اسلحه از لبنان برای رسیدن به دست مخالفان سخن گفته بودند. مخالفان مسلح بشار اسد را جدا شدگان از ارتش دولتی سوریه و شماری از داوطلبان تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر خبرگزاری دولتی سوریه از حمله شماری از افراد مسلح به یک پایگاه ساحلی نظامی در دریای مدیترانه خبر داد. بنابراین گزارش، افراد مسلح سوار بر قایق‌های موتوری به یک پایگاه نیروی دریایی سوریه در نزدیکی بندر لازقیه حمله کردند. درگیری حاصل از این حمله تعدادی کشته از دو طرف در پیداست. این نخستین درگیری دریایی میان نیروهای دولتی و مخالفان سوریه از زمان آغاز اعتراضها در این کشور به شمار می آید. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بله، این مجله نیمه شب رادیو فرداست. سپاسگزارم که ما رو در این نیمه شب هم همراهی میکنید. به چین سری میزنیم. فرار یک فعال حقوق بشر چینی، اون هم نابینا، از حصر خانگی زمانی بیش از پیش خبرساز شده که بنابر برخی گزارش ها او در سفارت آمریکا واقع در پکن پناه گرفته. جزئیات بیشتر رو میشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
با آنکه نابیناست، به محض دور دیدن چشم زندانبانانش، با بالا رفتن از دیوار بلند خانه‌اش که ماه هاست زندانش هم شده، به شهر پکن پایتخت گریخته. نام این دگراندیش چینی چن گوانگ چنگ است، ملقب به وکیل پابرهنه. بنابر برخی اخبار تایید نشده، گوانگ چنگ 40 ساله در سفارت آمریکا واقع در پکن به سر میبرد و در حال حاضر تحت حفاظت آمریکا قرار دارد. گرچه وزارت خارجه آمریکا و سفارت آن کشور در پکن حاضر به اظهار نظر درباره حضور آقای چن در سفارت آمریکا نشدند. آقای چن پس از فرار از حصر خانگی 1.5 سال با انتشار ویدیویی در شبکه یوتیوب نخست وزیر چین ون جیاباو را مخاطب قرار داده. او در این پیام ویدیویی از نخست وزیر چین خواسته با انجام تحقیقات درباره ضرب و شتم اعضای خانواده‌اش از سوی مسئولان محلی نسبت به محاکمه مجرمان اقدام کند. این خودآموخته حقوق در بخش دیگری از این ویدیوی اینترنتی نخست وزیر کشورش را به برخورد با فساد در چین ترغیب کرده و خواستار مجازات مجرمان بنابر موازین قانونی شده است. گزارش ها کیست در پی فرار گوانگ چن، برخی از اعضای خانواده او از جمله برادر و برادرزادهش و همینطور یکی دیگر از فعالان حقوق بشر چینی بازداشت شدند. گوانگ چن که در کودکی بینایش را از دست داده، به دلیل فاشگویی درباره سیاست تک فرزندی چین و موارد نقض حقوق بشر ناشی از آن، به مدت 4 سال از سال 2006 تا 2010 میلادی زندانی شد. او مقام‌های محلی استان شندانگ، محل سکونتش در شرق چین، را متهم کرده بود که در راستای اجرای این سیاست 7000 زن را عقیم یا وادار به سخت جنین کردند. این فعال حقوق مدنی بلافاصله پس از آزادی از زندان تحت حصر خانگی قرار گرفت. پناه بردن این فعال حقوق مدنی به سفارت آمریکا در پکن، آن هم چند روز پیش از سفر هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به پکن، میتواند روابط بغرنج چین و آمریکا را پیچیده تر کرده و بر آن تأثیر بگذارد، به ویژه اینکه خانم کلینتون پیشتر هم خواستار آزادی آقای چن شده بود. گروه چاینا اید مستقر در تگزاس آمریکا روز شنبه در بیانیه‌ای به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که آقای چن تحت حمایت آمریکا قرار داشته و مقامات ارشد واشنگتن و پکن در حال حاضر سرگرم مذاکره درباره وضعیت این فعال حقوق بشر هستند.
برخی از رسانه‌های آمریکا از استقرار هواپیماهای جنگنده رادارگریز F-22 در نزدیکی مرزهای ایران خبر می‌دهند. این هواپیماها از پیشرفته‌ترین جنگنده‌های نیروی هوایی آمریکا محسوب می‌شوند که تا به حال در عملیات جنگی استفاده شدند. همکارم ژان خاکساد و توضیحات بیشتر.
شبکه تلویزیونی فاکس نیوز در گزارشی اعلام کرد نیروی هوایی آمریکا چندین فروند از پیشرفته‌ترین جنگنده‌های F-22 را در یکی از پایگاه‌هایی که با ایران نزدیک به 320 کیلومتر فاصله دارد مستقر کرده است. روزنامه واشنگتن پست نیز در گزارشی می‌نویسد نیروی هوایی آمریکا اعلام کرده است که چندین هواپیمای رادارگریز خود را در پایگاهی در جنوب غربی آسیا مستقر کرده است. روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد با اینکه نیروی هوایی محل این پایگاه را مشخص نکرده، اما به تازگی ارتش این کشور نقل و انتقالاتی به خلیج فارس داشته است. کاپیتان فیل ونچورا سخنگوی نیروی هوایی آمریکا با این حال این تحرکات را مطابق برنامه ریزی قبلی دانسته که به گفته او برای تقویت روابط ارتش آمریکا و نیروهای نظامی منطقه و نیز افزایش امنیت منطقه صورت گرفته است. سخنگوی نیروی هوایی آمریکا که از ذکر شمار جنگنده های F-22 و نیز مدت زمانی که در منطقه میمانند به دلایل امنیتی خودداری کرد، نشریه اویشن ویک نخستین منبعی بود که از استقرار هواپیماهای F-22 در منطقه خبر داده بود. این نشریه به نقل از منابع خود گزارش داده بود که این هواپیماها در پایگاه هوایی از زفرا در نزدیکی ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی استقرار یافتند. شبکه تلویزیون فاکس نیوز هم استقرار این هواپیماها در امارات را تایید کرده است. هواپیماهای F-22 هنوز در عملیات جنگی استفاده نشدند. این هواپیماهای رادارگریز برای جنگ هوا به هوا طراحی شده، اما در این حال می توانند برای حملات هوا به زمین نیز به کار گرفته شوند. استقرار این هواپیماها در امارات در حالی صورت گرفته است که قرار است دور بعدی گفتگوهای 5+1 با جمهوری اسلامی ایران در بغداد برگزار شود. افزون بر مناقشه اتمی جمهوری اسلامی ایران، امارات در روزهای اخیر بار دیگر جزایر سگانه ابو موسا، تنب بزرگ و کوچک را متعلق به خود دانسته است، ادعایی که ایران آن را غیر قابل مذاکره می داند. اما در این میان آمریکا از امارات متحده و رجوع این مناقشه به لاهه حمایت کرده است. مراجعه به دادگاه لاهه تنها در صورتی میسر است که دو کشور با ارجایان به این دادگاه موافقت کرده باشند.
گزارش همکارم ژان خاکسد بود که شنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خبرگزاری رویترز از ثبت برخی کشتی‌های ایرانی در بولیوی برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی خبر داده است. در حالی که شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم‌های بین‌المللی است، مقامات کشتیرانی در بولیوی گفتند صحت و سقم این موضوع را پیگیری خواهند کرد. همکارم مراد ویسی در همین زمینه گفتگو کرده با حسین آریان، کارشناس امور دریایی، و از او درباره جزئیات این موضوع پرسیده. بشنویم.
ظاهراً 15 کشتی ایرانی در بولیوی با تغییر نام و ثبت در بولیوی از پرچم این کشور استفاده می کنند و مقامات بولیوی اونگونی که گزارش شده تازه متوجه این موضوع شدند و دارن این مسئله رو پیجویی می کنند و علت اون هم قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در سال 2010 و همینطور تحریم‌های یک جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا است که یک رشته محدودیت‌هایی رو برای حمل و نقل دریایی جمهوری اسلامی ایجاد کرده.
آقای آریان، مگر ثبت کشتی‌ها در کشور دیگه‌ای غیرقانونی هست؟ مثلا در پاناما یا لیبریا خیلی از کشورها کشتی‌ها ثبت میشن، اینجا چه کار غیرقانونی صورت گرفته احتمالاً؟
حرف شما درسته، به هیچ وجه غیرقانونی نیست. برای اینکه بیشتر کشتیرانی های بزرگ در دنیا که کشتیرانی جمهوری اسلامی هم یکی از اون کشتیرانی هاست، به دلایل مختلفی، دلایل قانونی، دلایل مالیاتی، وام، به هر دلیلی که فکر بکنند خیلی راحت پرچم این کشور رو عوض میکنند، بیشتر برای مالیات است و از پرچم یک کشور دیگر استفاده میکنند که اصطلاحا بهش میگن پرچم مصلحتی. این به هیچ وجه غیرقانونی است. در مورد بولیوی مسئله قطعنامه شورای امنیت و تحریم‌های یک جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا است که بولیوی نمیخواد خودشو درگیر آمریکا بکنه و این قطعنامه رو زیر پا بذاره. به همین جهت که دست به کار شده و داره مسئله رو بررسی میکنه، ببینی که واقعا این 15 کشتی ایرانی چه موقع و در چه تاریخی و چگونه در بولیوی ثبت شده.
و آقای آریان، شما که افسر دریایی بودید، اصولا پرچم چه اهمیتی داره؟ یک چیزی در باور عامه مردم هست که خب هویت کشور صاحب کشتی رو نشون میده. آیا همین هست یا بیشتر از این هست؟
شاید در گذشته خیلی اهمیت داشته ولی الان به هیچ وجه اینطوری نیست. برای اینکه ببینید یه کشتی که مثلا مال شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامیه، این یک شناسنامه داره، ثبت شده و مشخصاتی داره. این مشخصات هیچ موقع تغییر نمیکنه. یعنی به اسم مالک این کشتی در واقع مثلا شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی است. پرچم همونطور که عرض کردم فقط برای دلایل قانونیه، برای ممکن مالیات باشه، فرار از مالیات باشه یا کمتر کردن مالیاته. این به نظر من در حال حاضر اهمیت اونچنانی نداره. خیلی از کشورها این کار رو انجام میدن. در اینجا فقط مسئله تحریم.
و اتفاقا آقای آریان، سوال آخر من راجع به همین است، تغییر پرچم آیا میتونه کمکی بکنه به فرار از تحریم ها یا دور زدن تحریم ها؟
بسیار زیاد. برای اینکه ایران با توجه به همین تحریم های ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل به دفعات و مرتب پرچم کشتی های متعلق به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی رو عوض میکنه، تغییر این پرچم مصلحتی که به دفعات انجام بشه کار این سازمان ها رو مشکل میکنه که بتونن پیگیری بکنن چه موقع عوض شد، این کشتی مال کدوم کشور هست، واقعا مال جمهوری اسلامی است. بسیار وقتگیره و به دفعات مقامات غربی اذعان کردند به روشنی که کار اینها بسیار مشکل شده. برای اینکه همیشه جمهوری اسلامی یک قدم جلوتر از ایناست، تا اینا میان پیجویی بکنن در مورد کشتی، بلافاصله ایران پرچم مصلحتی این کشتی رو دوباره عوض میکنه.
حسین آریان، کارشناس امور دریایی، بود در گفتگو با همکارم مراد ویسی.
از ساعت 4:30 بامداد صدای رادیو فردا را میتوانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز، 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5885 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 9:30 بامداد موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 10 صبح موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خب در ساعت 12:24 دقیقه نیمه شب به وقت تهران میریم سری هم میزنیم به مسائل جاری در ایران. در روزهای گذشته چند نماینده مجلس انتصاب سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی را غیر قانونی دانسته و به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. وحید پوراستاد همکارم در همین زمینه با همین موضوع گفتگو کرده با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن ترکیه، و از او پرسیده که آیا سعید مرتضوی بر خلاف قولش عمل کرد و به سازمان تامین اجتماعی بازگشت.
بر اساس مطالبی که آقای توکلی اعلام کردن، آقای مرتضوی به صورت دائم بر سر کار حاضر نمیشن و تنها برای امضا کردن چک ها میرن. برای همین نمایندگان احساس میکنن بعد از مدتی که آبها از آسیاب افتاد ایشون به صورت دائم بر سر کار خواهند رفت و برای همین دارن این موضوع شکایت رو پیگیری میکنن که ایشون به صورت کلی منصرف بشن از ادامه حضور در سازمان تامین اجتماعی.
آقای مهرابی، دقیقاً نمایندگان مجلس به خاطر چه موضوعی میخوان به دیوان عدالت اداری از بابت آقای مرتضوی شکایت بکنند؟
مستندات محکمه پسند خاصی توسط نمایندگان هنوز اعلام نشده، اما بر اساس مواردی که سایت‌های نزدیک به نمایندگان معترض ذکر کردند، بر اساس اساسنامه سازمان تامین اجتماعی یکی از شرایط مدیر عاملی این سازمان داشتن مدرک کارشناسی ارشد با 5 سال سابقه کار تخصصی در رشته‌های مانند مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و یا پزشکیه. و از سوی دیگه این انتصاب هم باید با شرایط مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی برای انتصاب توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی احراز شده باشه، که این شرایط طبیعتاً در مورد آقای مرتضوی صدق نمی‌کنه. برای همین ممکنه که نمایندگان به موارد اینچنینی متوسل بشن که دلایل قانونی کافی برای شکایت وجود داشته باشه.
نمایندگان خودشون از ابزارهای قانونی برای برخورد با وزیر و یا رئیس جمهور برخوردار هستند. چطور به قوه قضاییه مراجعه کردن و به دیوان عدالت اداری برای شکایت از آقای مرتضوی؟
نمایندگان معترض در واقع با دست خودشون فرصتی رو که برای اعمال نظارت و استیضاح وزیر داشتن از دست دادن و این فرصت رو از بین بردن. و با توجه به اینکه مجلس درگیر بودجه شده و فرصت چندانی هم تا پایان کارش نداره، همونطور هم که در روز جلسه استیضاح آقای لاریجانی اعلام کردن، دیگه شرایطی برای استیضاح یا دیگر موارد وجود نداره و بنابراین نمایندگانی که مایوس شدن از اینکه بتونن اقدامی از طریق مجلس انجام بدن، این شکایت رو میخوان از طریق دیوان عدالت اداری پی بگیرن.
ما میبینیم که هنوز ماجرای آقای مرتضوی پایان نگرفته، که آقای احمدی نژاد آقای محمد شریف ملکزاده رو به عنوان مشاور خودشون انتخاب کردن، در حالی که همین فرد تا چند ماه قبل توسط قوه قضاییه برای چندین هفته بازداشت شده بود. این انتصاب از سوی آقای احمدی نژاد چه مفهوم و پیامی داره، به ویژه بعد از انتصاب آقای مرتضوی و اون همه جنجالی که به وجود اومد؟
آقای احمدی نژاد کماکان مثل سابق میخواد به مخالفانش ثابت بکنه که هیچ قصدی برای کوتاه آمدن نداره و رویش رو در مورد حمایت از افراد خودش ادامه میده. از سوی دیگر معمولا آقای احمدی نژاد وقتی که یک موضوع خبری مطرح میشه و بازتابی پیدا میکنه، سعی میکنه با یک بحران جدید یا یک خبرآفرینی جدید موضوعات گذشته را تحت شعاع قرار بده. و در هفته‌های گذشته که مواردی مانند حضورشون تو مجمع تشخیص یا بحث‌های دیگه مطرح شده، ممکنه این هم روشی باشه که ایشون مثل گذشته بخوان استفاده بکنن تا مواردی که مد نظرشون هست رو تحت شعاع قرار بدن و جلب توجه بکنن به موضوع انتصاب آقای ملکزاده توسط مخالفان.
احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن ترکیه، گفتگو می‌کرد با همکارم وحید پوراستاد درباره وضعیت سعید مرتضوی و انتصاب او بر سازمان تامین اجتماعی در ایران. اما اگر که بخواید آخرین خبرها رو درباره هر یک از این مسائل یا خبرهای دیگر رو پیگیری بکنید هر ساعت از شبانه روز، میتونید که به وبسایت ما در رادیو فردا مراجعه بکنید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. میتونید آخرین خبرها رو دنبال کنید. اگر از ایران میخواید به وبسایت رادیو فردا مراجعه بکنید و با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، میتونید ایمیل بدید به proxy@radiofarda.com برای دریافت نرم افزار سایف.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
بسیار خوب، 12:29 نیمه شب هست در ایران. اگر صدای ما رو میشنوید و هر کجای دیگر جهان هم که ما رو همراهی میکنید، البته وقت بر شما خوش، شب یا روز. فرصت خیلی مختصری هست که شماره پیامگیر رادیو فردا رو بهتون یادآوری بکنم. 20420221122112. 24 ساعت آماده است که پیام های شما رو ضبط بکنه. همینطور اگر بخواید پیامک یا اسمس بر ما بفرستید، میتونید که به این شماره پیامکتون رو بفرستید: 20420-603-827-4150.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید در 12:30 12:30 نیمه شب به وقت تهران وارد بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. من فهیمه خضری هستم. سلام میکنم به شما که همین الان به ما پیوستید و اگر که از آغاز این مجله از ساعت 12 نیمه شب تا به حال همراه ما بودید، همچنان به همراهیتون ادامه دادید، تشکر میکنم از این همراهیتون. اجازه بدید که نوشین سید حسینی همکارم که به استودیو خبر اومده ما رو در جریان آخرین خبرها از ایران و جهان بگذاره. خبرها رو بشنویم با نوشین، برگردیم ادامه بدیم با هم مجله نیمه شب رادیو فردا رو. نوشین سلام.
فهیمه جان سلام و سلام به تمام شنونده های ما، چه اون دسته‌ای که تو ایران هستند، چه اونایی که در اقصی نقاط دنیا شنونده ما هستند و رادیو فردا رو انتخاب کردن، به خصوص این مجله رو.
بسیار خوب، سپاسگزارم. میشنویم خبرها رو با نوشین.
سپاسگزارم. عربستان سعودی سفارتخانه و کنسولگری های این کشور را در قاهره بست. خبرگزاری دولتی عربستان با اعلام این خبر گفته است که سفیر این کشور در قاهره برای مشورت فرا خوانده شده است. این خبرگزاری دلیل این اقدام را تظاهرات غیر موجه در مصر علیه عربستان و تلاش برای تهاجم به سفارتخانه و کنسولگری های این کشور که امنیت کارکنان آنها را تهدید می کند اعلام کرده است. ساعتی پیش از آن صدها تن در اعتراض به بازداشت یک وکیل مصری فعال حقوق بشر در عربستان در مقابل سفارت این کشور در قاهره تجمع کرده بودند. خبرگزاری دولتی مصر میگوید محمد حسین طنطاوی رئیس شورای حاکم نظامی این کشور با مقام‌های عربستان تماس گرفته تا درباره اقدام ناگهانی عربستان در بستن سفارتخانه و کنسولگری‌هایش در مصر صحبت کند. به گزارش این خبرگزاری مقام‌های مصر می‌کوشند تنش را مهار کنند. و خبری از ایران. 163 نویسنده، شاعر و مترجم در ایران در نامه ای سرگشاده به محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار رفع موانع موجود در کار ناشران شدند. امضا کنندگان در این نامه که در خبرگزاری مهر انتشار یافته با اشاره به وضعیت بد نشر، تعلیق ناشرانی چون نشر چشمه و سالس، جلوگیری از شرکت نشر چشمه در نمایشگاه کتاب تهران و رسیدن تیراژ کتاب به پایین ترین حد خود از وزارت ارشاد و دستگاه های آمر و عامل دیگر خواستند به این وضعیت پایان دهند. فتح الله بینیاز، احمد پوری، عبدالله کوسری، کیومرث پوراحمد، لیلی گلستان، آبتین گلکار و ده ها تن دیگر این نامه را امضا کردند. محمود عباس‌زاده دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در وزارت کشور ایران به خبرگزاری مهر گفته است که خانه کارگر برای صدور مجوز راهپیمایی در اول ماه می، یعنی روز جهانی کارگر، درخواستی نکرده است. او افزوده که در صورت درخواست خانه کارگر، این کمیسیون درباره آن تصمیم می‌گیرد. رسانه‌های آمریکا از استقرار چندین جنگنده بسیار پیشرفته F-22 در یکی از پایگاه‌هایی که به ایران نزدیک است خبر دادند. شبکه فاکس نیوز می‌گوید این پایگاه در امارات است. روزنامه واشنگتن پست نوشته است که نیروی هوایی آمریکا محل این پایگاه را اعلام نکرده، اما ارتش این کشور به تازگی نقل و انتقالاتی به خلیج فارس داشته است. نشریه ایویشن ویک هم نوشته است که این جنگنده‌ها در پایگاه الزفرا در نزدیکی ابوظبی استقرار یافتند. روز شنبه روز جهانی حفاظت از قورباغه‌ها و دوزیستان بود که به علت تخریب محیط زیستشان در خطرند. فعالان محیط زیست در ده‌ها کشور از جمله هند، بنگلادش، آمریکا، کنیا و ترکیه برنامه‌هایی را ترتیب داده بودند و از رسانه‌ها، معلمان و نهادهای مدنی خواستند با اطلاع رسانی درباره خطراتی که این جانوران را تهدید می‌کند به حفظ آنها کمک کنند. و خبری از سوریه. روزنامه دولتی از سوره در سوریه کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب را به تشویق تروریست ها متهم کرد. این روزنامه روز شنبه نوشت که کوفی انان به گزارش های ناظران خود می نازد و بانکیمان دبیر کل سازمان ملل می تواند هر اتهامی را که به او القا شده به سوریه بزند، اما آنها به وعده های خود عمل نکرده اند. این روزنامه همچنین برخی کشورهای عرب و غیره را به نادیده گرفتن بمب گذاری ها در سوریه متهم کرده است.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی. و آخرین خبرها از ایران و جهان. اما در ادامه این مجله فرصتی هست تا بازپخش برنامه دیدگاه ها، برنامه هفتگی دیدگاه ها، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان رو بشنوید اگر که شنیدن اون رو دیروز از دست دادید. من فهیمه خضری‌دری پیش از شنیدن این برنامه با شما خداحافظی میکنم. نیمه شب شما خوش.
دیدگاه ها
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. هفته گذشته آیت الله ناصر مکارم شیرازی، مرجع متنفذ متمایل به طیف محافظه‌کار جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با نماینده ولی فقیه در شعبه قم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار داد که ارتباط برخی سپاهیان با مرجعیت ضعیف است. او همچنین جدایی سپاه از مرجعیت را به ضرر سپاه دانست و افزود سپاه همانطور که با رهبر ارتباط تنگاتنگ دارد باید با مرجعیت هم مرتبط باشد. آیت الله ناصر مکارم شیرازی هم به سرآوردن نسلی جدید در سپاه که به توصیف او پیروزی انقلاب و جنگ را درک نکرده است اشاره کرد و هم به اینکه به گفته او اگر یک فرمانده سپاه در دام یکی از مدعیان کاذب عرفانهای نوظهور غیر اسلامی بیفتد مسئله خطر آفرین می شود. برخی از ناظران سیاسی می گویند اشاره این مرجع متنفذ به علی یعقوبی مداحی است که در هیئت‌هایی که پاسداران و عناصری از دستندرکاران دولت محمود احمدی نژاد را به خود جذب کرده محبوبیت روزافزون داشته. علی یعقوبی در کتاب‌های خود از امکان و حسن ارتباط مستقیم و بدون واسطه مؤمنان با امام زمان و قریب الوقوع بودن ظهور نوشته و مجلس خبرگان رهبری شامل روحانیون اکثرا محافظه کار را به سقیفه بنی ساعده تشبیه کرده، یعنی مجمعی که بعد از مرگ پیامبر اسلام به باور شیعیان امام اولشان را از رهبری مسلمانان محروم کرد. گفته هایی که به باور برخی از آگاهان سیاسی با نظریات آیت الله محمد تقی مصباح یزدی مرجع تقلید اصولگرا همسوست، به ویژه که او بران است که ولی فقیه برگزیده امام زمان است و خبرگان ولی فقیه را انتخاب نمی کنند و تنها او را کشف می کنند. به باور شماری از تحلیلگران سیاسی همچنین گفته های هفته گذشته آیت الله ناصر مکارم شیرازی بازتاب نگاه گروهی از روحانیان ارشد سیاسی است که به گفته این تحلیلگران به ویژه پس از انتخابات مناقشه برانگیز 22 خرداد از تقویت شدن نسل جدیدی از سپاهیان که نگاهی متفاوت از نسل قبل آنان به مرجعیت و روحانیت دارد نگرانند. در برنامه این هفته دیدگاه ها فراز و نشیب و کش و قوس بیش از 3 دهه مناسبات سپاه و مرجعیت را به بررسی گذاشته ایم. با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی اصلاح طلب در مشهد، و در پاریس حسن فرشتیان روحانی و دینپژوه و رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی. آقای محمد صادق جوادی حصار، با شما شروع میکنیم. در ایران این رسانه‌ای شدن نگرانی آیت الله ناصر مکارم شیرازی درباره فاصله گرفتن سپاه از مرجعیت سببش چیه؟
خب مدت ها بود این زمزمه در بین مجموعه روحانیت بود که با قوت گرفتن سپاه و همینطور ارجاع اون مجموعه مسائل شرعی در حوزه سپاه به دفتر رهبری و فتاوای رهبری کم کم به طور سیستماتیک رابطه ارگانیک بین سپاه و حوزه محدود میشد به رابطه بین سپاه و رهبری و زمزمه هایی هم که بعدا از این طرف شنیده میشد دال بر این که سپاهیان از جهت نظامی که خودشون رو حافظ انقلاب میدونستند و میدونن و دستاوردهای انقلاب رو محصول تلاش خودشون میدونستند و میدونن، از اون طرف هم از جهت تئوریک کم کم با تقویت نهادهای تئوریک در سپاه تقریبا رابطه شون را با حوزه کم کرده بودند. این دغدغه به ویژه بعد از زمزمه هایی که طی دو سال گذشته درباره مهدویت و بحث هایی که ارتباط با امام زمان بود و نزدیک به سیستم های احمدی نژاد بود، نگرانی هایی رو بین مراجع ایجاد کرده بود که قبلا هم زمزمه هایی می شد. البته این روزها با توجه به اینکه احساس می شد سپاه در خوی از جهات مثل مجلس، مثل دولت و پشت صحنه خیلی از مسائل سپاه به طور جدی وجود داره، اگر این دغدغه دامن گستر بشه که رابطه سپاه و مرجعیت کانالیزه بشه، بعد میتواند آسیبی ایجاد بکنه که اون آسیب جلوی بین روحانیت و سپاه خواهد بود و برای مراجع خیلی سخت خواهد بود که کنترل نیروی قوی قدرتمندی سیاسی و تئوریک رو در دست داشته باشه.
ولی به ایام فاطمی هم ارتباطی داشت، به خاطر اینکه گفته میشه که هیئت هایی هست که سپاه بهش ارادت داره و اینا زیاد مرجعیت رو روش تاکید نمیکنن.
خب عرض کردم دلیلش هم نگاه و نگرشی بود که در بخشی از نیروهای متعلق به سپاه یا وابسته به سپاه نشو نما پیدا کرده بود و اون اینکه برای ایجاد رهبری معنوی که اصلش امام زمان است و نمایندگیشون رو به زمین دوستان ولی فقیه و مقام رهبری دارن انجام میدن، نیازی به حضور مستمر رو گسترده با روحانیت به معنای عمومی نیست و اون حوزه قدیمی تقلید و مرجعیت رو کمبها جلوه میدن و بیشتر به رابطه فردی خود فرد با حوزه معنویت امام زمانی ارتباط میدن و ارجاع میدن کار رو و همین یه مقداری باعث نگرانی اینها شده و اون هیئت ها و جلوه های عرفانی این گونه ای هم نمودی از همین دیدگاه ها هست.
آقای فرشتیان، حالا اگر به سابقه مناسبات سپاه و مرجعیت بپردازیم، در آغاز بعد از انقلاب از چه ویژگی برخوردار بوده؟
در ابتدای پیروزی انقلاب میشه گفت رابطه سپاه با مرجعیت یک رابطه مریدی و مرادی بوده است. یعنی به این معنا که اگر ما اون هسته های اولیه که بعدها کمیته و سپاه رو تشکیل دادن در نظر بگیریم، برخی از این هسته ها حتی در بیت مراجع در شهرهای مثل مشهد، اصفهان و مثلا قم، اون هسته های اولیه در حول و حوش بیت مراجع حتی شکل گرفت که بعدها اینها میشه گفت بنیانگذاران سپاه و کادرهای اولیه سپاه و کمیته های انقلاب بعد از انقلاب شدند. در اون زمان به این صورت بود، ولی داد از سپاه اولیه که تشکیل شد ما میبینیم یه تفاوت هایی که بین مراجع هست و خط فکری های مختلفی که وجود داره این در سپاه بروز پیدا میکنه. مثلا سپاه اصفهان یک گرایشات خاصی داره، سپاه نجف آباد طبیعتا باز گرایش خاصی داره به دلیل آیت الله خادمی در اصفهان، آیت الله منتظری زادگاهشون نجف آباد، یا در شهرستان هایی که مراجع نفوذی داشتن آیت الله طاهری در اصفهان، همچنین یا در تبریز اون سپاه اولیه تبریز حتی تمایلاتی مثلا به آیت الله شریعت مداری داره. بعدها طبیعتا به فاصله چند ماهی به سرعت سپاه یک دست میشه و تحت رهبری آیت الله خمینی قرار میگیره. یعنی اون رابطه اولیه که رابطه یک مرید با مراد خیش بود مثل رابطه مقلد با مقلد خیش بود، اون رابطه بعداً عوض میشه و رابطه تشکیلاتی و طبیعتاً به خط رهبریت نظام برمیگرده.
آقای فرشتیان، این اسامی که اشاره کردین بهشون، اهم از آیت الله ها خادمی، طاهری، منتظری، حتی شریعت مداری، به هر حال همشون یه نوع روحانیت سیاسی بودن، ولی سپاه و روحانیت سنتی چجور بود رابطه شون با توجه به اینکه الان صحبت از فاصله گرفتن از مرجعیت؟
در رابطه با روحانیت سنتی سپاه به صورت تشکیلاتی هیچگاه با روحانیت سنتی پیوندی نداشته. پیوندهایی که سپاه در طول این 30 سال داشته همیشه با روحانیون سیاسی بوده. قاعدتا این پیوندها میتونیم بگیم گاهی به صورت فردی بوده، حتی در اون اوایل سپاه در گزینش سپاه مثلا تقلید از آیت الله خویی عمد پسندیده محسوب نمیشد، این در گزینش نقطه منفی محسوب میشد که حتی ظاهرا آیت الله خمینی هم نسبت به این عمل عکس العملی نشون دادن و یعنی دیدن که حتی در گزینش ها این که شما مقلد چه مرجعی هستید در نظر گرفته میشد. ولی در مجموع میشه گفت روحانیون سنتی نفوذ چندانی از ابتدا در سپاه نداشتند و بعدها هم تقریبا نفوذی نداشتند.
آیه علیجانی، تحلیل سیاسی این قضیه چیه؟ به گفته آیت الله ناصر مکارم شیرازی، سپاه از مرجعیت داره دور میفته ولی به رهبر جمهوری